بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در ارتباط با فرمایشات شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه بود که ایشون در ذیل استثناء مراسی و قرائت قرآن از ادله حرمت قناع فرمایشات صاحب کفایه را نقل فرمودن و در ادامه هم اشاره کردن به عباراتی که صاحب محقق اردبیلی رضوان الله تعالی علیه در مجمع الفائدت و البرهان برای در واقع استثناء مراسی اشاره کردن و نشون دادن که تقریبا بعضی از مطالبی که محقق اردبیلی بیان فرموده اینها در واقع مستفاد از فرمایشات خلاصه صاحب کفایه یعنی محقق سبزواری مستند فرمایشش به فرمایشات محقق اردبیلی. تو این فضا استدلالاتی ذکر شد و عرض کردیم که جناب شیخ شروع کردن به نقد فرمایشات صاحب کفایه و محقق اردبیلی و اجمالاً فرمایشات اونها را بحث و نقد کردن و عرض کردیم که امام رضوان الله تعالی علیه و محقق خویی اصل حرف شیخ رو پذیرفتن و استدلالات شیخ رو کامل میدونن از این جهت، هرچند به اون بحث اصلی شیخ که مسئله در واقع تعارض ادله مستحبات و مکروهات و مباهات با ادله واجبات و محرمات نکته و نظراتی دارن، اجمالا به عبارات محقق خویی در اصل مسئله اشاره کردیم. یه مروری هم بر عبارات حضرت امام که دعوه ماست که عبارات امام رو هم در این رابطه ملاحظه کنیم داشته باشیم، بعد وارد اون بحث اصلی در واقع که اینها به شیخ اشکال دارن سر مسئله مقابله مستحبات و مکروهات با ادله واجبات و محرمات بپردازیم. امام هم رضوان الله تعالی علیه مطلب شیخ رو کامل نقل میکنن و در ذیل مسئله مستثنیات فی استثناء المراثی و قراءه القرآن خلاصه مطالبی رو دارن. اولین مطلبی که امام ذکر میکنن همون بحث مبنایی شیخه که خلاصه امام میفرمان که واستدل علیه به عمومات ادله الابکاء و رثا و قراءه القرآن، که اون فرمایش در واقع نراقی را در مستند که جناب شیخ هم بهش اشاره کرد امام بیان میکنن که خلاصه نراقی هم در شیخ هم همین رو از متأخر المتأخرین نقل کردن که خلاصه امام هم همین رو داره. شیخ فرمودن فقط حکی فی جامع المقاصد قولا ولم یسم قائله به استثناء القناع فی المراسی ولم یذکر وجهه و ربما وجهه بعض من متأخر المتأخرین، که متأخر المتأخرین فرمایشات محقق نراقی است در مستند. امام هم از زبان در واقع نراقی در مستند نقل میکنن که به دعوا ان التعارض بینها و بین ادله حرمت القناع من وجه و مقتضی القاعده تساقطهما و رجوع الی الاصل، همون فرمایشی که آقای خویی هم نقل کردن که عموم و خصوص من وجه بین این ادله مستحبات و ادله قناع هست. دیروزم توضیح دادم که بعضی وقتا قناع هست و قرائت قرآن، گاهی وقتا قرآن هست قرائت قرآن هست بدون قناع، گاهی وقتا هم قناع هست بدون قرآن، پس عموم و خصوص من وجه هست و در ماده اجتماع تعارض میکنن و تساقط میکنن رجوع به اصل اباحه میشه کرد، که این بشه دلیل اول. امام این رو نقل میکنن و اون بحث مبنایی شروع میشه که انشاءالله ما بعدا قول دادیم که فرمایشات امام و محقق خویی رو در ذیل فرمایشات شیخ رسیدگی کنیم، که شیخ در واقع این اصالت الاباحه را رد کرده، جناب شیخ استدلال آقایون رو رد کرده، منتها آقایون نسبت به چنین استدلال و ردی که جناب شیخ ارائه کرده خلاصه اشکال داره. بله، و شیخ خواسته بگه در این موارد ما نمیتونیم به اباحه یا به استحباب یا به کراهت عمل کنیم و باید ترجیح بدیم جهت حرمت و وجوب را. آقایون سر این بحثی دارن که انشالله عرض میکنیم. امام بعد از این که این بحث با شیخ رو انجام میدن نتیجه میگیرن فتحصل من جمیع ذلک ان تمسک لجواز تقنی بالقرآن والمراثی بالاصل بعد تعارض الادله غیر وجیه. اصلاً اصل حرف شیخ رو قبول دارن، استدلال شیخ رو اشکال دارن که بحث میکنیم سرش. پس اصل اولی برای استثناء قرائت قرآن و مراسی اصالت الاباحه است بعد از تعارض، که این رو رد میکنن آقایون. شیخ هم رد کرده، آقایون هم رد میکنن. کما ان تشبث به تعارف القرآن فی المراسی فی بلاد المسلمین. استدلال دومی هم که باز جناب شیخ هم از محقق اردبیلی نقل کردن، امام باز نقل میکنن که در واقع اونجا هم ایشون گفتن و انه متعارف دائما فی بلاد المسلمین من زمن المشایخ الى زماننا هذا من غیر نکیر. اینطوری محقق اردبیلی اینطوری استدلال کرده که بله، ما در واقع میگیم یه چنین سیره ای و یه چنین تعارفی بین در بلاد مسلمین وجود داره. کما اینکه بالا جناب شیخ هم ذکر کردن که اجماع ثابت نشده بر حرمت قنا مگر در غیر مراسی، یعنی ما در مراسی اجماع بر حرمت نداریم بلکه سیره بر جواز داریم. اینا استدلالات خلاصه محقق اردبیلیه. امام هم این رو ذکر میکنن که این تمسک به سماع المشایخ و عدم منعهم و انکارهم فلا حجت فیه بعد اختلاف الاجتهادات. امام میخوان بگن موضوع از موضوعات اجتهادی است، ما نمیتونیم بگیم که یک فقیهی گوش کرده معن نکرده پس قنا جائزه. اصلا حالا میگن خودشون چون مسئله اجتهادی است و موضوع هم از مبهمات، نمیشه به استماع و عدم انکار او استدلال کرد. اولا، ثانیا اصلا اصلش معلوم نیست، بلکه بعضیاشون ممکنه من کرده باشن، بعضیاشون ممکنه از چنین مجالس مراسی بلند شده باشن برن بیرون، بعضیاشون ممکنه اصلا بگن این قنا نیست. هم که عرض میکنم موضوع مشتبهه. امام میفرماد که ما این که غالب از این موارد هم همینطوره، در زمان خود ما هم همینطوره. و از اون طرف اتصال چنین سیره‌ای به زمان معصومین معلوم نیست درست باشه، و چنین مجالسی که از بعد از دوره مثلا عباسی جاری شده معلوم که قبل از معذرت میخوام قبل از دوره از بعد از دوره صفویه و بنی العباس بعد از دوره صفویه جاری شده معلوم نیست این مجالس در عصر ائمه به این شکل وجود داشته باشه، تا ما بتونیم اتصال چنین سیره ای را که جواز تقنی به در مراسی باشه را به خلاصه معصوم متصل کنیم و از عدم رد جواز یا استحباب رو به دست بیاریم. اینم نقد این مسئله تمسک به سیره. و اما این که باز در کلمات محقق اردبیلی بود که ایشون استدلال کرده بود که ما میتونیم جواز نوخه و اخذ اجرت بر اونها را داشته باشیم و در مراسی خلاصه طرب نیست و حزن وجود داره، امام میفرمان این رو هم ما قبول نداریم، به خاطر اینکه ما قبلا گفته بودیم طرب میتونه از شدت حزن به وجود بیاد، چمان که از شدت فرح به وجود میاد. اون خفت و سبوکی ناشی از شدت حزن و شدت فرح تربه. کی گفته در اینجور موارد طرب نیست؟ یک. ثانیاً گاهی وقتا طرب رو ما گفتیم طرب شعنیه، خصوصیت ماده مانع میشه از اینکه طرب فعلی به وجود بیاد، اما این معناش این نیست که طربی وجود نداره. بنابراین و ثالثاً اگر هم ما رسیدیم به اینکه کیفیت صوت مطربه، خب ادله حرمت قنا میگیرنش. اون موقع ممکنه بعضی ها فتوا بدن اصلا به اشد و حرمت داشتن، مثل مواردی که در باب قرائت قرآن بود که شما بخواهید در واقع یه چیز محترم و زوشعنی را اینطوری سبک بکنید در جامعه اسلامی. لذا اینها امام رضوان الله تعالی علیه استدلالات متعددی رو که بعضی هاشو جناب شیخ از کردم از محقق اردبیلی ذکر کردن و خود شیخ هم تقریبا این اشکالات رو گرفتن رد میکنن، کما اینکه استدلال بر اینکه قنا معین علی التفجع و البکاء میخوان بگن نه خیر، خیلی وقتا این اصلا شرایط لهوی که بر جلسه حاکم میشه اصلا منافات داره با اون اثر شرایط معنوی گریه بر اهل بیت، با اون تحلیلای خیلی خوب شیخ که درباره نفس حیوانی و در واقع اینجور مسائل بیان کردن. اجمالا عرض کردم جلسه گذشته محقق خویی و امام تقریبا با یک سیر میخوان این استدلال شیخ رو در نقد حرف محقق اردبیلی یا صاحب کفایه، کفایت الاحکام، محقق سبزواری رد کن، رد شیخ رو تایید کنن. بعدم امام رضوان الله تعالی علیه وارد روایات میشن و در روایات متعددی در واقع نشون میخوان بدن که مسئله نوحه ربطی به قنا نداره و خلاصه ظاهر اینه که عنوان قنا غیر عنوان نوحه است. حالا هم با قول لغویین و هم با بعضی از روایات که سوتان ملعونان یبغضهم الله اعوال عند مصیبه و صوتون عند نعمه، که اولی اعوال عند مصیبه یعنی نوحه و بعد دومی صوتون عند نعمه یعنی قنا. یا اون روایتی که شیخ هم اشاره کرد اقرأ القرآن به الحان العرب و ایاکم و لحون اهل الفسوق و اهل الكبائر، یرج صفه انه سیجی من بعدی اقوام یرجعون القرآن ترجیع القناع. علی ای حال امام نشون میده ما در واقع حساب نوحه رو از حساب در واقع قناع جدا باید بکنیم و روایات هم همینا رو نشون میدن و خلاصه مطالبی که قبلا در ذیل این روایت از حضرت آقا هم خونده شد و اجمالا میخوان نشون بدن که ما باید بدونیم حیث قنا غیر از حیث نوع هست، حیث در واقع منهی از روایات ما این است که ترجیح و ترجیع قنایی در قرائت قرآن نباشه، یا منهی اینه که لحون اهل فسوق، چون یادتون هست که امام رضوان الله تعالی علیه لحون اهل فسوق را اعم از قنا گرفتن خلافا لشیخ. خیلی هم قشنگ اینجا استدلال میکنن و میان قرائن دلالی روایات رو محمول بر همین معنا میکنن. حالا ما چون چند مرتبه این روایات رو خوندیم قصد تطویل نداریم دیگه اینجا نگه بداریم دوستان رو. بعدم در پایان میگن که خلاصه فلوصل ما اطلاقها و ظاهر من مقابلت ترجیع القناع و نوح انهما مقایران که ما هو کذلک عرفن و خارجن فلا تکون تلک روایات شاهد علی مذهبه. روایاتی که جواز نوح را ثابت میکنن جواز قناع را ثابت نمیکنن، و روایاتی هم که به ما میگن قرآن رو با لحون اهل فسوق نخونید، میخوان ترجیع قنایی را داخل در لحون اهل فسوق قرار بدن. هرچند ما لحون اهل فسوق را اعم میگیریم که قبلا هم عرفاً به این اشاره کرده. علی ای حال امام هم اینجا روایاتی رو بیان میکنن و میخوان تایید کنن اون اصل فتوای شیخ را و بگن که خلاصه اگر کسی اینا را موضوعاً جدا گرفت، جدا دونست، مسئله حله. اگر هم کسی خواست بین اینها و مسئله قنا عموم و خصوص منوجهی درست کنه و در عموم و خصوص منوج بخواد تعارضی درست کنه، همون بحث قبلی ما که الان انشاءالله بهش میپردازیم، یعنی اون روایات نوحه را میشه مثل روایات استحباب قرائت مثلا قرآن یا استحباب ابکا و در واقع رفاع اهل بیت، اگر نهایتا یه چنین اموخص منوجهی به وجود بیاد، ما اون موقع اون بحثایی رو که اونجا پیاده کردیم که عرض کردم ما انشاءالله از جلسه بعد این اختلاف امام و محقق خویی با شیخ رو بررسی خواهیم کرد سر اون نحوه استدلال به اون روایاتی که اموخص منوجه هم. علا ای حال ما میخواییم نشون بدیم که هیچ کدوم از این روایات موضوعا قنا نیستن، نه روایات نوحه، نه روایات رسا، نه روایات استحباب بکا با صوت حسن، نه روایات استحباب قرائت قرآن با صوت حسن. هیچ کدوم موضوعا قنا نیستن، هیچ کدوم از اینا در واقع معارضه‌ای و برخوردی با ادله حرمت قنا ندارن. اگر هم کسی بخواد اینها رو موضوعاً ولو از باب اون خصوص منوج درست کنه، اون بحث پیش میاد. در پایان هم میفرماد ولو فور زد معارضتهما، اگر هم یک کسی بگه تعارضی به وجود میاد، فلا ریب فی ترجیح روایات حرمت القنا علیها. چرا؟ انشاءالله اونجا میگیم بحثو. روایات حرمت قنا موافق مشهورن، فخود به مشتهر بین اصحابه، انشاءالله تو مرجحات بعد مسلمه، شهرت از مرجحاته، چون اصحاب قائل به این که حرمت قنا مسلمه، از حرمت قنا استثناء کردن مثلا زف العرائس را یا خدا را، که حالا در خدا هم بحث میکنیم، حالا ما بحثشو نکردیم، یا مسلمن زف در زف العرائس ما روایات داشتیم. بالاخره اصحاب عمل کردن به حرمت مطلق قنا الا در ضعف العرائس. بنابراین خلاصه حواسمون رو باید بدیم که ما در واقع تعارضی هم اگر باشه ما باید به مشهور عمل کنیم. حالا انشاءالله بعدا میخونیم محقق خویی هم اعتقاد دارن که چون جواز قنا موافق با مذهب عامه است و لذا در روایات متعارضه ما اخذ میکنیم به اونی که خالف العامه، یعنی اینا معتقدن که اولا اون اتفاق نمیفته موضوعا، اگرم بیفته که حالا انشاءالله ما عرض کردم اون بحث رو میکنیم، ما مرجحاتمون ما رو میبره به تقدیم ادله حرمت قنا، یا از باب موافقت با مشهور یا از باب مخالفت با عامه که انشاءالله بحث خواهد آمد. امام هم موافقت مشهور رو دارن، هم مخالفت با عامه رو دارن، که بعدم شروع میکنن بعضی از خلاصه این مطالب رو بیان میکنن. در بخش بعدی هم امام رضوان الله تعالی علیه روایات مربوط به خلاصه استثناء مراتب و فضائل و ادعیه را بیان میکنه، که خلاصه قبلا مرور کردیم این روایات رو، و جمع‌بندی ایشون در این روایات یا روایات ما دلت علی استحباب القراءه بصوت الحسن رو اینا را بررسی میکنن. جمع‌بندیشون همون نکته ایست که عرض کردم، جمع‌بندی امام رضوان الله تعالی علیه این است که اینا موضوعاً با هم ارتباطی پیدا نمی کنن و اصل فرمایش شیخ که اینها در واقع تعارضی ندارن و موضوعاً متفاوتن، اگر هم تعارض داشته باشن و اون مخصوص منوچی وجود داشته باشه، ادله حرمت قنا با توجه به مباحثی که عرض کردیم حاکمه. این تقریبا جنبندی امام رضوان الله تعالی علیه، کما اینکه جنبندی شیخ اعظم و محقق خویی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. باقی میماند اون بحث اصلی امام محقق خویی و شیخ سر اون مبنا که ما در ارتباط با ادله مستحبات و مکروهات، با ادله محرمات چه باید بگیم، که انشاءالله به حول الله و قوه انشاءالله این رو خلاصه مفصلا انشاءالله بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.